بسم الله الرحمن الرحيم. یک مسئله اساسی که چند مسئله بهش اشاره کردم اما مطرحش نکردم، الان مطرحش میکنم به خاطر اینکه تنها یک مسئله تئوری و یک نظریه علمی و ایدئولوژی نیست، بلکه یک مسئله کاملا علمی و فعلی و بالاخر مسئله کاملا مربوط به سرنوشت دنیای سوم که ما درش هستیم و از این جهت باید دقیقا چه کافته بشه و مستقلا مطرح بشه و اون همون مسئله است که ازش یاد کردن به نام به سر عقل آمدن سرمایه داری، اصطلاحی که آقای شما به کار میبره این است. سرمایه‌داری به هوش میاد و عقل میاد، یعنی عاقل میشه. چرا؟ به خاطر اینکه به قول یکی از نویسنده ها مارکسیسم به همان اندازه که به آگاهی و خودآگاهی طبقاتی طبقه پرولتر کمک کرده، غیر مستقیم به آگاهی و خودآگاهی طبقه سرمایه‌دار هم کمک کرده. وقتی که قوانین تحول تاریخ را و عوامل ایجاد انقلاب اجتماعی و طبقاتی را و اصول دیالکتیک تاریخ را یک دانشمند مورخ یا فیلسوف تاریخ کشف میکنه و نشان میده که چه عواملی و بر اثر چه عللی و تحت چه شرایطی یک طبقه تشکیل میشه، رشد پیدا میکنه و به حالت انفجاری در بینا و در اثر تضاد جبری دیالکتی طبقه ضد خودش به کنار میزنه و به شکل انقلابی از درون نظام حاکم رو منفجر میکنه و بعد خودش روی کار میاد و خودش طبقه حاکم میشه، مسلماً طبقه حاکم که خودش قربانی این جبر علمی و آماج حمله تاریخه، او هم متوجه خطر میشه. یعنی همونطوری که طبقه پرولتر آگاهی پیدا میکنه پس از آموختن فلسفه تاریخ و بازی دیالکتیک در تاریخ و متوجه میشه که چه عواملی دستن در کار است تا انقلاب را به سود او در جامعه تحقق ببخشد و چگونه تاریخ در مسیر علمی خودش به سود او حالت انقلابی پیدا میکنه و سرمایه داری رو از داخل منفجر میکنه، طبقه سرمایه دار نیست. درست در همین حال و بر اساس همین قوانین علمی متوجه میشه که چه عوامل تاریخی و اجتماعی و طبقاتی وجود او رو در خطر قرار داده و چه سیری و چه رفتاری و چه روابط طبقاتی طبقه حاکم و نظام سرمایه‌داری حاکم رو تهدید به انفجار قطعی میکنه. بنابراین بر این اساس که خود مارکسیس نیز قائل است که خودآگاهی انسان، شعور اجتماعی و خودآگاهی طبقاتی طبقه کارگر و بسیج شدن نیروی پیشتاز طبقه کارگر به نام حزب که ستاد رهبری طبقه کارگر در مبارزه ضد طبقاتیش هست، به عنوان یک علت و یک عامل میتواند انقلاب دیالکتیکی و جبری تاریخ را به سود این طبقه تطریق کند و هدایت کند. به همین دلیل طبقه کار حاکم و استثمارگر یعنی سرمایه‌داری در این نظام اخیر نیز میتواند عامل خودآگاهی را، عامل آگاهی علمی را و شناخت قوانین حرکت و انقلاب تاریخ را در مسیر حفظ طبقاتی خودش و در مسیر انحراف تاریخ از منزل انقلاب و نفی موجبات انقلاب طبقاتی استخدام کنند. بنابراین وقتی کسی فردی را آگاه کرد که سیر حوادث این چنین به سود توست، دشمن نیز آگاه می شود که چگونه می تواند سیر حوادث را به سود خیش هدایت کند. بنابراین وقتی که سرمایه داری می دونه که یکی از عوامل ایجاد انقلاب رقابته که ناچار در یک جبری سرمایه‌داری رو قرار میده که تورم ایجاد میشه، بحران ایجاد میشه، بیکاری ایجاد میشه و اینا همه به انقلاب طبقه کارگر کمک میکنه، میتونه این عوامل رو از بین ببره. یعنی او هم قبول میکنه که اینا همونطور که مارکس میگه به انقلاب طبقه کارگر منجر میشه، بنابراین میتونه از اون عوامل صرف نظر کنه یا تغییر رو عوامل ده. یعنی رقابت ده در سرمایه‌داری از بین ببره، کارتل درست کنه، تروست درست کنه، بازار مشترک درست کنه. دیگه امروز هرگی داستان سال 1820 یا 1925 وجود نمیاد که میلیاردها کالار سرمایه‌داران و کارخانه‌های بزرگ که تولید کرده بودن ناچار بسوزانن یا به دریا بریزن، به خاطر اینکه ناچار بودن تولید کنن، چون اگر یک سرمایه‌داری تولید نکنه سرمایه‌داری مشابهش که رقیب بشه بازار رو میگیره و مخارج پرسنل نمیتونه بده، بنابراین ناچار تولید کنه، ولی چون بازار نداره به میزان مصرف نمیتونه تولیدش کم کنه، اینه که اونجوری که تولید کرده میسوزونه، به دریا میریزه. یا میبینه تولید به ناچار باید در یک تصاعدی نگه داره که مصرف با اون تصاعد بالا نرفته. ناچار تولید میکنه با اون تصاعد، اما یه مقدار از کالاهای تولیدش نابود میکنه، از بین میبره، برای اینکه ارزش زیاد خواهد کرد تولید زیاد و بعد قیمت به قدری کم خواهد کرد که از هزینه حتی خرج شده قیمت فروش کمتر خواهد بود و این به طور کلی سرمایه‌داری ضرر میکنه. اینه که ناچار کالا شده برای اینکه ارزش رو کمتر کنه و قیمت رو بالا نگه داره نابود میکنه. اینها عواملی است که دچار بحران میکنه نظام سرمایه‌داری رو و به زوال نزدیک کنه، یا همین موجب بیکاری میشه، بیکاری مزمن یا بیکاری حاده. و این انقلاب طبقه پرولتر زیاد میکنه. یکی از عوامل تشکیل انقلاب طبقه پرولتر از اصل دیالکتیکی، تبدیل کمیت به کیفیت. تبدیل کمیت به کیفیت یک قانون جامعه شناسی بود، یک قانون اجتماعی است. ما خودمون حسش میکنیم. مثلا یک شعری شما تک تک وقتی بخونی احساساتی نمیشی، دچار هیجان نمیشی، اما اگر دست جمعی نشسته باشی یکی اون شعر بخونه یک حالت هیجانی بسیار غیر عادی در شما وجود میاد، یک حالت میخواد. اینجا چه چیز اضافه شده؟ کمیت اضافه شده. یعنی بجایی که دو نفر سه نفر نشسته بودن همین شعر میخوندن که با همین کیفیت و همین مغز شما و احساس شما با همین کیفیت فرق نکرده، همین مسلمان ها، همین ایرونی ها، همین تهرونی ها، همین معتقدی نمیده و این یعنی همین مضمون شعر ثابته. پنج نفر سه نفر میخوند و آلات و احساسات ایجاد نمیشه، ولی 5000 نفر 500 نفر 2000 نفر که میشن، یعنی کمیت زیاد میشه، تبدیل به یک کیفیت میشه، یعنی حالت احساسی، یک حالت فکری و یک حالت شور و هیجان و تصمیم و حتی انعکاس در تفکر ایجاد میکنه. اینجا که کمیت تبدیل به کیفیت میشه. در فیزیک هم هست که در جامعه شناسی محقق داشت. در فیزیک میبینیم که مثلا کمیت حرارت در آب زیادش میکنه، 1 درجه 2 درجه 3 درجه 4 درجه 70 درجه 80 90 آب فرق نکرد با آبی که 5 درجه فرق نکرد، 90 درجه فرق نکرد، 98 درجه 99 درجه کمیت رو میبریم بالا، به 100 درجه که میرسه کمیت حرارت تبدیل میکنه آب رو به یک کیفیت دیگه، یعنی آب رو بخارش میکنه. این تبدیل کیفیته. عاملش رسیدن کمیت به یک نقطه خاص. در نظام طبقاتی هم همینجور. این یکی از علل این که طبقه دهقان رو میگفتن در قرن 19 مارکسیسم میگفت طبقه دهقان نمیتونه طبقه انقلابی و آگاه ها باشه و خودآگاهی طبقاتی درش وجود نمیاد، دیر وجود میاد و طبقه کارگر ظهور باید بیدار کنه، رهبری کنه و خودآگاهی طبقاتی بهش بده. مسئله کمیته، مسئله عدم فشردگی دهقان در محل کار. در یک صحرای بزرگ به فاصله 1 کیلومتر 2 کیلومتر یا 100 متر 200 متر دهقان ها پراکنده هستند و مشغول کار هستند، ولی در نظام صنعتی کارگرها فشرده هستند، صحرای هم کار میکنه دست به دست و در یک محیط مثلا 5000 متری 6000 متری گاه 1000 تا 2000 تا کارگر کار میکنه و منزلای اینا هم معمولا نزدیک به همه، یک محیط کارگریه نزدیک همون محیط صنعتی با هم زندگی میکنه. بنابراین در نظام صنعتی سرمایه‌داری کارگر من اهم کسی کار میکنه، طبقه یه روز استثمار شده فشرده. در نظام فئودالیته طبقه کارگر کارکن که دهقانه پراکنده است. این فشردگی که هی رو به افزایش میده، یعنی تبدیل نظام صنعتی، رشد نظام صنعتی سر سرمایه‌دار صنعتی و نظام زراعی و قدرتر عقب میزنه، باعث میشه که نیروهای کار فشرده تر بشن، از حال کمی گروه های 10 نفر 20 نفر 30 نفر با هم کار میکردن، بعد به میزانی که سرمایه داری گفتم زیاد میشه، تراکم سرمایه ایجاد میشه، به جای 100 تا تاجر 5 تا سرمایه دار وجود میاد و این تمرکز نیروهای کار و سرمایه و تولید، تمرکز نیروهای کارگری هم به وجود میاره. بنابراین کمیت کارگر از نظر فشردگی بالا میره. اون اصطلاح این طبقات کارگر که رو به افزایش میرن و متراکم تر شدن و فشرده تر شدن، این افزایش کمی تبدیل میشه، درست مثل مثال آب زدم، به یک تغییر کیفی، به یک تغییر کیفی که اون تغییر کیفی ازش انقلابه و یا بیداری و یا خودآگاهی طبقه کارگره. معمولا در محیط های شبانه روزی اگر دیده باشین، محیط های شبانه روزی با محیط هایی که اونجا کار میکنن یا درس میکنن و بعد میرن پراکنده میشن، هر کس میره خانهش و محلش، حالت آگاهی، حساسیت جمعی و گروهی بیشتره. علتش فشردگیه و نزدیک بودن افراد به همه در محیط کار، محیط زندگی. برای پراکنده نه، این تماس دائمی کارگران با هم که در تانسیتشون بالا میره، یعنی ازدهامشون، انبوهیشون بالاتر میره، باعث تفاهم، باعث مبادله ذهنی، باعث درگیری های فکری و باعث طرح مسئله و باعث انعکاس یک فکر، یک حرف از طرف یکی یا 5 تا یا 10 تا به سرعت در 1000 تا 2000 تا 5000 تا. اینها عواملی است که هوشیاری، بیداری، احساس طبقاتی، نیاز طبقاتی یا سنفی و همچنین تصمیم و همچنین ایمان به خویش و همچنین اعتقاد به قدرت و نیروی خود و همچنین سازمان دادن، بیداری طبقاتی و همچنین مقابل کوبی با طبقه مخالف و تجزیه تحلیل و قدرت شناخت و ارزیابی محیط، مسائل، شرایط و زندگی خودشون بهشون بیشتر میده. و اینها عواملی است که زمینه ره برای انقلاب طبقاتی فراهم تر میده. خب برای سرمایه‌دار هم اینو میدونه، چون سرمایه‌دار هم دیگه اون خرپول سابق دیگه نیست، حالا خرپول رفته عالم پوله، عالم پوله، جامعه شناس، فیلسوف، دانشمند، حتی مارکس شناسای بزرگ و سوسیالیستای بزرگ میتونه در استخدام خودش قرار بده و بنابراین اون همه عوامل خطر رو به آگاهیش میرسونه و در برابرش خودش بسیج میکنه و هدایت میکنه مسیر تاریخ رو در خلاف اون جریان جبریی که به طور طبیعی باید میامد و باید منفجر میشد. شما که میبینیم این موفقیت هم سرمایه داره قرب وجود آورده، شما که گفتم قرن 19 هم احتمال انقلاب سرمایه کارگر خیلی زیاد بود، به طوری که مطرح شده بود و آغاز شده بود، در قرن 20 میبینیم خبری نیست دیگه. حتی طبقه پرولتر در خود فرانسه میبینیم به دستراسی ها رعی میده در بعض محله ها اصلا، و گرایش به چپ برا در تابلوهای انتخاباتی فرانسه کاملا و ایتالیا مشخصه. خود حتی طبقه کارگر کاملا یک منحنی تابلو سیاسی هست، اسمش تابلو سیاسی، در انتخابات کاملا مشخصه. هر وقت یک کمی از زندگی فرانسه بهتر میشه، تابلو سیاسی گرایش به طرف راست نشون میده یعنی حتی طبقه محکوم، حتی طبقه محروم، طبقه پرولتر که ما ازش یاد میکرد در اروپا به طرف راست گرایش پیدا میکنه. و وقتی که وضع زندگی پایینه، اقتصاد فرانسه رو به زواله و یا در اثر جنگ، در اثر این تابلو به طرف چپ گرایش پیدا میکنه. ولی وقت در مقایسه با قرن 19 تابلو به شدت به طرف راست گرایش پیدا کرده، طبقه پرولتر، در صورتی که جبر تاریخ باید اونه اونقدر به طرف چپ گرایش میداد که به انقلاب میرسون، دور میشه از مسیر جبر تاریخ. این به خاطر اینه که سرمایه‌داری یه عوامل میشناسه، مثلا کوشش میکنه تا از ترانسیتر یعنی فشردگی طبقه کارگر جلوگیری بشه. در محیطهای کارگری قدیم معلوم بود که مثلا همه کارخانه ها رو یک گوشه‌ای می‌بردن، مثل لانشای در انگلستان، در یک نقطه متمرکز می‌کردن کارخانه ها، محیط‌های صنعتی رو یک شهر صنعتی ایجاد می‌کردن، یک منطقه صنعتی ایجاد می‌کردن. در کنار کارخانه ها معمولا خانه ها، شهرک ها و محیط‌های کارگری ایجاد می‌کردن که اونجا با هم زندگی می‌کردن. اینه که کارگر باشگاه‌های مشترک داشت، استخر مشترک، نمی‌دونم زندگی مشترک، محله مشترک، بعد محل کار مشترک، سینمای مشترک، پلاژ مشترک همسایه. حالا این کار نمیکنه، کوشش میکنه که محل کار از محل خانه دورتر بشه و کوشش میکنه که به جای اینکه یک مجموعه مسکنی برای کارگر به جای یک مجموعه سکنا، چندین مجموعه سکنای پراکنده و دور از هم ایجاد کنه. در بسیار از شهرهای صنعتی می‌بینیم که یک محله‌ای در فاصله 2 کیلومتر تازه درست شده، محله کارگری، بعد وسطش دیگه صحرا و بیابون از من، یا همجور میدون‌های بیخودی و پارک‌های اضافی و زمین‌های افتاده. بعد به فاصله 3 کیلومتر دیگه می‌بینیم یک محله دیگه، یک محله دیگه. یعنی در یک سطح بسیار وسیع 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا مجموعه مسکونی ایجاد میکنن که با هم تماس ندارن. اینه که اونا به سینمای خودشون میرن، باشگاه خودشون دارن و تمام خریدشون و تمام گردش زندگیشون در همون مجموعه خودشونه. این مجموعه دیگه که هر همون طبقه هستن در یک جای دیگه، در یک جای دیگه با هم ارتباطی ندارن. اینه یک جای سرخاله بیاد دیدن دختر خاله مثلا عمو بیاد، ملا رابطه دیگه نمیشه، رابطه طبیعی متفاوت. اینه که ترانسیتر از بین میبره. یکی دیگه بزرگترین عامل تسریع انقلاب جبری در طبقه پرولتر خودآگاهی طبقاتی بود دیگه. این همونطور که گفتم فقر خودش عامل حرکت نیست، احساس فقره که عامل حرکته. استثمار شدن یک طبقه اون طبقه رو بارا به حرکت نمی کنه، بلکه احساس استثمار شدن است که عامل حرکته، دیالکتیک حرکت میکنه. حالا دیالکتیک های منجمد ما خیلی دیدیم که 1000 سال 2000 سال تز و آنتیتز همچنین با هم خوب و خوش زندگی میکردن و زندگی مسالمت آمیزی داشتن به وسیله های مختلف، حالا قومیت، یک نوع مذهب تفسیر کننده انحرافی یا هرچی، ولی برای حرکت نداشته. خودآگاهی طبقاتی عامل تسریع انقلابه، عامل حرکت دیالکتیک. چگونه می شود خودآگاهی طبقاتی را دور کرد یا منحرف کرد یا به تأخیر انداخت؟ اگر کسی بدونه که عوامل خودآگاهی طبقاتی چیه، میتواند راه خودآگاهی طبقاتی رو سخت کنه. کاملا روشن، مثل یک طبیبی که عوامل بیداری وقتی میشناسه میدونه که چگونه میشه باهاش مبارزه کنه. عوامل، یکی از بزرگترین عوامل خودآگاهی، مثلا خودآگاهی مسئله ذهنیه دیگه، یا چه عامل خارجی که عامل عینی، مثلا استثمار شدن، محروم بودن. یکی از قوی‌ترین عامل خودآگاهی که طبقه استثمار شده رو متوجه محرومیت خودش میکنه فرم زندگی، و در یک کلمه بدخورداری یا نفیش، محرومیت. بنابراین به میزانی که من احساس محرومیت بکنم به همون میزان به خودآگاهی از نظر طبقاتی نزدیک میشم. این چیز طبیعی. حالا چه عاملی باعث میشه که من احساس محرومیت بکنم؟ این رو بهتون عرض کنم که از نظر اجتماعی میتونین تجربه کنین، ببینین که گرسنه بودن کافی نیست برای این که گرسنه بفهمه که گرسنه است. دیده شده کسانی که واقعا گرسنه بودند اما احساس گرسنه بودن نمی کردند و نمی کنند و شکرم می کنند خدا رو دنیا رو رئیس که الحمدلله وزن میکیشون خوبه. شکم که احساس گرسنگی میکنه آگاهیش متوجه گرسنگیش نیست، یا متوجه گرسنگیش هست متوجه محروم بودن غیر طبیعیش نیست، طبیعی حس میکنه. یکی از دوستان که اینجا تشریف دارم میگفتن که یک کسی بوده تابستان رو پشت بون دراز کشیده بود، یعنی بعد صحبت خیلی فقر و ناراحتی و گرفتاری و همسایی ما بود، قرض و محرومیت و فلاکت و جبریل نمیگه یعنی چیز دیگه. بعد میگفته که همه صحبت میکردن که این چه وزنگیه، این چه شکلیه، روزور بدتر داره میشه قرض ما. حالا بیشت با کلی پاک باخته بوده دیگه، هیچی کلی نه. بعد اینجوری تفکیم میده میگه که بازم باید شغل کنیم. میگه که خب بهش میگه که خب تو همین چله تابستون هوای به این گرمی تهرون اگر یک مرضی هم میداشتیم که دکتر میگفت حتما باید یک کرسی بخواب. چیکار میداریم؟ حالا که الحمدلله اون مرض نداریم خب پس علاج رو از ما خوب بدیم.
عوامل بسیار زیادی وجود داره که انسان خودش گول بزنه و یا انسان رو گول بزنن. چه عاملی پس محروم را متوجه محروم بودن خودش میکنه؟ این مسئله خیلی بزرگیه. شناختن زندگی طبیعی و برخورداری طبیعی که یک آدم معمولی در مثل او یا یک انسان اصولا در یک زندگی برخوردار متوسط چیا داره اصلا؟ چیا داره؟ یه اصلا متوجه باید باشه که چیزا هست تو دنیا که این نداره. این باید متوجه باشه. تضاد. این را عرض کنم که اون چی که انسان محروم رو متوجه محروم بودن میکنه محرومیت از درآمد، کمی درآمد نیست، کمی تولید نیست، کمی مالکیت نیست، کمی دارایی یعنی نیست، چیه؟ کمی مصرفه. وقتی احساس میکنه که مصرفش کمبود داره در هر زمینه ای، مصرف های حقیقی مثل غذا، مثل پوشاک، مصرف های تفننی مثل قاهی و نمیدونم اتومبیل فلان، برات ندال احساس کمبود در مصرفه که احساس محرومیت به وجود میاره و آگاهی بر استثمار شدن به دوست فرق کن. این مسئله اون چی که احساس حالا بنابراین استثمار شدن یا محروم بودن از طریق کمبود در مصرف شناخته میشه. خب کمبود در مصرف از کجا شناخته میشه؟ تضاد طبقاتی
در چی؟ در دارایی، در تولید، در درآمد؟ نه، در مصرف. در مصرف
یعنی چه؟ یعنی اگر یک طبقه 1,000,000 برابر طبقه دیگه هم داشته باشه این طبقه متوجه عقب موندگی چندان نمیشه، متوجه محرومیتش نمیشه، مگر وقتی که حس کنه ببینه که مصرف تفننی یا واقعی در اون طبقه چگونه است و در چه ساعتی و در چند قلم و در طبقه او در چه سطحه و در چند قلم خلاصه. بنابراین همونطور که انسان اساساً با مقایسه و با تضاد یک واقعیتی رو میشناسه و میفهمه و یک کسی که توی یک محیط بسته چهار کلمه بلده، این خودش اعلم همه علما در دنیا میدونه، اصلا هیچ کمبود علمی احساس نمیکنه. این وقتی که میره در یک سطح دیگه بالاتر و میبینه دیگران در کجا فکر میکنند و تا چه میدونن، اون وقت میفهمه که چقدر میدونه. بنابراین من نمیدانم وقتی احساس میشه از طرف من که دیگران را که خیلی میدانند ببینم و بشناسم. من محرومم و استثمار شدم و فقیرم و گرسنه هستم وقتی حس میشه از طرف من نسبت بهش آگاهی پیدا کنم که دیگران را طبقه مخالف خودم را ببینم که چه چیزها میخورن، چه چیزها میپوشن، چه چیزها میبرن و چه لذتها را زندگیشون هست و چه جور زندگی میکنن. بنابراین اونچه که کمبوده، اونچه که محرومیت را ایجاد میکنه مصرفه، اونچه که مترجه کمبود مصرف میکنه منه مصرف دیگرانه، مصرف طبقه مخالف. اینه که در گذشته میبینیم، در گذشته حتی توی سنت بازاری خود ما، یک سنت بورژوازیه، یک سنت بورژوازی کلاسیکه، انتها به شکل اخلاق و دین اینا توجیهش کردن، ولی این یک نوع عقل سرمایه‌داریه، به مذهب اینا مربوط نیست، یک عقل سرمایه‌داریه که با دین توجیهش کرده، با مثلا اخلاقی معنوی اینا توجیهش کرده. و اینه که مثلا فلان تاجر بسیار بزرگی که نصف یک شهر رو می‌خره و میخوره، میبینیم که مثلا توی یک حجره نشسته یک لباسه پکنده داره و یک ریخت قرازه ای و یک اتاق خیلی نکبتبار و دیگر دقبار فلاکر از در روش هست و یک میزه که چار توان بیشتر نمیارزه و یک زور که میشه یک دیزی مثلا میگیره میخوره و یک ماستی میخوره. زندگی ارزش نداره. چرا؟ برای اینکه این نیمزاد که اونجا نشسته و حال دستش معمولا میبینه لباس که مزور بهتر از آجاقا خودش وزش، تلسورتش، بچهش، زنش، حتی این ظاهر کار مزور وزش بهتره، مصرف شده بهتره. گاه اینا مثلا گردشی میرن، تفریحی میرن، رستورانی میرن، اینو آجاقا که اصلا نهاری از اون میبینه اون محرومتر از خودشه. این کمپلکس عقده استثمار شدن، عقده محروم بودن داره ایجاد میشه. سرمایه میگیم که سرمایه‌داری قدیم خود ما قبل از اروپا به عقل آمده بوده. خانه ها در شهرهای کلاسیک مثل کاشان، مثل یزد، محله های قدیمی اگر شما نگاه کنید از بیرون خانه ها چندان متمایز نیست، از بیرون درا شبیه به همه تقریبا، مگر یک بیشتر خوانین و نمیدونم این والی ها و اینا بوده که بعضیشون، حالا یک آدم حاجی کلاسیک که بازاری در خانهش زیاد با در خانه های دیگه زیاد فرق نداره، معمولا دیوارا دیوار کاگلی همه شبیه به همه، به طوری که از بیرون مثلا مجموعه کاشانی که نگاه میکنه خیال میکنه که به طور کلی یک خانواده هست، تمام این شهر یک خانواده بوده، یک فامیله، انتها یک خانه بزرگتره، یکی کوچکتره، ولی سطح طبقاتی زیاد تضاد با هم نداره، خیلی کوچیک. تو که میدستیم معلوم میشد که اون وقت چه خبره. تو و اندرونی که میدستیم قالی ها که میدیدین و بعد توی صندوق خانه و بعد توی نمیدونم صندوق و اونجا ها که میدستیم، بعد سفره که تندو شد اونا، بعد معلوم میشد که با خانه طبیعی خیلی فرق داره، اصلا قابل مقایسه نیست. در صورتی که در شهرهای جدید و در نظام طبقاتی جدید خودمون این تضاد بیش از اون چی که وجود داره نمود داره، برعکس میشه. این تمام کوششی که سر به نمای خانش میکنه، نمای بیرونی، توی یه گرچی همونی مالیده بیرون ره کوشش میکنه که بهترین سنگ ها و رنگ مخصوصی داشته باشه و نقش مخصوصی داشته باشه برای دیگران. دیگه خودش که اصلا نمیدونه که تأثیر روی زندگیش و روی راحتی زندگیش و برخورداری زندگیش نداره، نموده نشان میخواد بده که او از نظر طبقاتی از او جدا از او بالاتر، میخواد یه نشون بده به یه از لحاظ روحی تسکین پیدا میکنه و از لحاظ زندگی عینی که فرق نمیکنه که در بیرون خانه آجوری باشه یا سنگ باشه یا نمیدونم چی باشه از او باشه. این چیزی تازه است، یک زندگی طبقاتی تازه است که ما گرفتیم. در خانه معمولا همه در قدیم شبیه همه، حالا هر کسی عمدن جوری رنگ آمیزی میکنه یا طرح میده که کاملا توی کوچه این در مشخص بشه، از اونه که جلا باشه. حتی سردره، چرح دره، اطرافشه، حاشیهشه، تزیینشه و هر حال شکلی در میاره که مثلش نباشه، همواره دنبال این میگرده که ممتاز باشه تو محله. توی این کوچه تو اتومبیلش همیشه رنگی ره یا موجه میره انتخاب میکنه که کاملا ممتاز باشه. لباسات دنبال ممتاز بودن، ممتاز یعنی مشخص باشه که این نشون داده بشه که این یک جور دیگه است، این برجسته است، این نفیر، این طبقه نیست، مشخص از همه. بنابراین همواره به نمود میپردازه، حتی بیشتر از اون تضادی که و اختلافی که از نظر واقعی دارن بیشتر یک اختلاف در خارج میخواد نشون بده. بنابراین همواره این نمودها باعث میشه که برخورداری های واقعی یا غیر واقعی خودم ره بر دیگران عرضه کنم و اونا رو تحقیر کنم. این روحیه طبقاتی قربه که وارد شده، این متجدد ها دنبال این امتیاز می جنن و این خودش عامل تحریک طبقاتیه و عامل بیداری طبقه محرومه که نمیتونه این نمود داشته باشه. این سنت اشرافی که در غرب بیشتر از ما بوده، در ما اون سنت اشرافی به خاطر این که نظام مالکیت، نظام اقتصاد اسلامی هیچ وقت وجود نداشت در جامعه اسلامی، اما اخلاق اسلامی هنوز مقاومت میکرده با نمودهای اشرافی، مبارزه میکرده هنوز در اخلاق. این باعث میشده که این حالت خودنمایی در به طور کلی خودنمایی و تحقیر دیگران از نظر ثروت و برخورداری و لذت، این حالت بسیار ضعیف بشه، حالت تجمل معابی و نمایی اشرافی. در صورتی که در اروپا به قدری هنوز شدید، حتی الان دو قدر بعد از انقلاب کبیر فرانسه که او اشراف و اونا هم مالی بده رفته، ولی همین الان حتی طرز راه رفتن و لباس پوشیدن و حتی رستوران های اینا دارن، رستوران های بستن، یعنی شما هر چقدر پول بدین حق ندارین به اون رستوران برین. باشگاه ها باشگاه های بسته، تفریح ها تفریح ها کاملا بسته، باشگاه ها خانوادگی اشرافی مضمون کاف دارن، حضور مخصوصی هستن و غیر از کارمندا نه، حتی خانواده اشرافی هم اتوازه. ازدواج ها همی بسته، طرز حرکات، طرز رابطه، طرز نشست و برخاست، اتیکت اجتماعی یک نوع قیدهای بسیار خشن داره و مجموعه اینا این است که این گروه یا این طبقه رو میخواد از میان همه مردم ممتاز کنه و خودش به بعض دیگران تحمیل کنه به عنوان دارای برتری هایی که اساسا طبیعیه، در خونشه، در زندگیشه، در سرشتشه، در خلقشه. حتی الان هم هست، درسته الان کسی نمیخره ولی اون میفروشه. این روی نمود تضاد طبقاتی و تظاهر مطلق موجب شده در اروپا، بیشتر اینجا هم شروع شده، موجب شده که طبقه محروم عقده پیدا کنه، متوجه فقر خودش بشه، متوجه اختلاف و فاصله طبقاتی بشه. در گذشته 100 سال پیش، 200 سال پیش طبقه پولدار و سرمایه‌دار به طور کلی، غیر از چند سرمایه‌دار، همون تجار و پولدارا و مالکی، به نسبت طبقه متوسط و پایین فاصله شون بیشتر بود، اما نمود فاصله کمتر. الان کمتر فاصله حقیقی طبقاتی، اما نمودش بیشتره. این آقا مثلا ببینید 200 تومن 300 تومن به حقوقش اضافه میشه، بلا فاصله در همه جاش منعکس میشه و همه رو تحقیق میکنه، با اتومبیلش، با لباسش، با در خانهش، با نمیدونم نمود شکلش، با همه چیزش، با تغییر پرده و قالی و مبلمان هم تا این با. به همه خانواده، به همه رفقا، به همه آشناها، به مردم کوچه، به همه نشان میده که این برتر از اونا شده و رفته بالا با. حتی به دروغ قرض میکنه و دروغ مصرفهای دروغی میگه، قرض میکنه مصرف دروغی میگه، سفره هی روز به روز کمش میکنه، سفره به اتومبیل اضافه میکنه، بقول چیز میگه شکم رو نمیبینن اما این آبرو آدمه. بهترین جای خانه‌شه که آفتاب میبینه، بهداشتی بزرگ خوبه و تمام ثروتشه و همه امکاناتش رو به اتاق مهمانی که سال یک مرتبه دو مرتبه درش باز میشه اختصاص میده و خودش و زنش و بچه‌ش و همسایه اینا در بدترین جای منزل و در بدترین شکل زندگی به سر میبره و همه امکاناتی که مربوط به وضع قضایی اونا، امکانات طبیعی اونا و احتیاجات حقیقی بچه هاش خودشه، اینا همه رو میزنه، تحقیق میکنه، تقلیل میده به اون چیزایی که نمود بیشتر داره میپردازه، توی اتومبیل بهتر میشینه و نون ماست خیلی دندون میزنه. این تضاد در مصرف باعث دیداری طبقه استثمار شده میشه، یعنی او دائما با چشمش میبینه که یک چیزهایی ندارن که اون نداره، بنابراین هر روز تا شب هی نداری 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 و دارن 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 به چشمش و به گوشش و به احساسش میخوره، بیدارش میکنه، بسیجش میکنه، کینه درش ایجاد میشه، آگاهش میکنه چیکار کنه؟ گفتم پولدارهای ما، بورژوازی کلاسیک ما نمود مصرف خودش پنهان میکرد یا پایین میآورد، واقعا پایین میآورد، اصلا خرجش کم بود، این رو هم اضافه میده. سرمایه داری که به عقل میگه آمده های شما برعکس کرده، یعنی نمود مصرفی طبقه محروم، طبقه کارگر زیادش کرده، از نمود مصرفی خودش نکاسته، از نمود مصرفی مصرف نمودی طبقه کارگر رو زیاد کرده. چطور؟ من یک کارگر یادم توی فرانسه، خب اون نعمتها و لذتهایی که مربوط به اشرافیت بود و مربوط به داره‌ها بود و ما نداشتیم، اونا چی بود؟ فلاج داشتن اونا، همش میرن کنار دریا. تفریح کنار دریا مخصوص اشراف و پولدارا بود که اتومبیل دارن، که فلاج دارن، که وسیله دارن، که میتونن برن اون طبیعه بیچاره ها باید میرفتن توی میدونه چیز قدم بزن. خب این بهش میدیم، امکاناتی بهش میدیم که طبعه کارگر بتونه بیاد کنار دریا، کنار دریا که خرج نداری، برو اون وقت آبچنی بکن تا خیس بشه همه، ولی کمپلکس از بین میره. چرا؟ احساس برخورداری میکنه و احساس بالاتر از برخورداری و بالاتر از اینکه یک عقده و حسرتی از خانواده او، طبقه او از بین رفته، بالاتر از این کنار دریا برای سرمایه دار و ثروتمند یک مصدر عینی است، واقعا به خاطر اعصابش، به خاطر بهداشتش، به خاطر لذتش، به خاطر تفریحش میره، یک احتیاجش میره، این به خاطر آبروش میره. گاهی بوده که با یک سرعتی یک روز بیشتر وقت نداشته، با یک سرعتی از تهران با این جاده‌ای که باید وسیعتش رو کنه هرکس مخابره میره اونجا، دست با آب میزنه باید بر میگرده، فقط به خاطره این که نه تنها نشون بده به دیگران، البته این هست که ما رفتیم و فلان و بمیدام اینا، این هست به خودش از نظر روانی یک عقده‌ای میترکنه، یک استخوان سبک میکنه، یک حسرتی به از دلش برمیداره. یه چیز روانشناسی فردیه، درونیه، اصلا اشباع میشه، رضایت. مثلا اله شکر اونجوری روز شده است. دوم، دوم سینما های بود از توی پاریس که اونجا 1000 فرانک، 1000 فرانک قدیم، 10 فرانک، 15 فرانک، 20 فرانک، یعنی 40 تومن، 30 تومن، 50 تومن برای آدم بده بره اون سینما ها، 3-4 تا سینما. و اونم مال ما فقیر بیچاره ها نیست، ما همین سینما های شهر باید داریم، تمدن و نمیدونه فلان. کار نداره، کار نداره. این یک حسرتی بود، یک مرضی بود، مرضی بود که توی شانزلیزه نمیتونه بره سینما، توی خیابون پشت نمیتونه بره سینما اصلا، اصلا هیچ اطرافیانش، خودش، فامیل، طبقت، اصلا این ماها نمیتونه بره اونجا اصلا. خب راش میده بدونی که هیچی بهش بده، راش میده، راش میده، یعنی درست احساس میکنه که آمده توی طبقه اشراف و خورداری اشرافی پیدا کنه. چیکار میکنه؟ هیچی، فقط یه قید کوچیک رو باید این همون سینما رو به همون فیلم رو میتونه طبقه کارگر بده، همون که اربابش میده، همون که بزرگترین کارفرماندار دنیا میده، همون میره همونجا رو همون صندلی میذاره بگه اصلا گرمه هنوز از بعد همون درست مثل همونا ساندویچ گرفته اونجا مثلا واسطه با عیالش، مثل درست مثل اشراف که قبل از سینما میرفتن همونجا میرفته، حالا اون چی میخواده، این مثلا یه آبجو میخواده، اون پشکی میخواده، سرمون کنه عدای همون داره داره میره در بهترین سینمای صندلی میجازه که مثلا گرمه هنوز از بعد همون درست مثل همونا ساندویچ گرفته اونجا مثلا واسطه با عیالش، مثل درست مثل اشراف که قبل از سینما میرفتن همونجا میرفته، حالا اون چی میخواده، این مثلا یه آبجو میخواده، اون پشکی میخواده، سرمون کنه عدای همون داره داره میره در بهترین سینمای دنیا. و امتحاز یه قید کشتی بکنه، این مقابل نداره، اون هر قصد از اشراف و این فرقه کارگر که اینه که اینا فقط روز پنجشنبه میزنن برد، یعنی در هفته سینما اعلام کرده که روزای پنجشنبه قیمت بلیت یک راست یک راست همون بلیت و همون سینما یک راست، یعنی برای من میتونم برد. پس من راه پیدا کردم به جاهایی، تاتوهایی که همیشه بسته بوده به روی طبقه من، را پیدا کرده در این من جنبه بودم سمبولیک داره، جنبه که او فیلم رو برم ببینم و اینا نیست، جنبه سمبولیک داره. اپرا، تئاتر در درجه بالاتر اپرا، اپرا، اپرای پاریس مال اشرافه و طبقات خیلی انتلیکتوئل، تحصیل جدای خیلی بالا و هنرمندایی که وابسته به لویی ها بودن، به ورسای بودن بسا مال اونا، اصلا هنر مال اونا، اصلا جاش مال اونا، ما ها نمیشیدتون بیدیم مثلا با این اصلا با لباس های اینجوری را نمیدادن مثلا دم در او ده همون پیش خدمت هاش به اندازه تمام 7 جد و آبا ما اصلا لوبسه کمپلیک میده با آدم چوی ما بریم مثلا راش میدیم.
اون وقت این طبقه این کارگر در زمازه فرهنگی اونقدر بالا نیست که اوپرای مثلا مولیه رو برای ببینه مثلا یا پوچینی رو برای ببینه، اصلا نمیفهمه، لذت نمیبره، اصلا دیگه دیگه ننفانه رو بابا کردن دوست داره، ولی میره اونجا. اون روزی که اعلام کردم که مثلا قیمت اپرا 2 فرانکه، این میره با همون عیالش و بچهش و حاجمون بینا میره، به خاطر این که اونجا رفته باشه و این پخت گشاییه به یکی از حریمهای حرمه اشرافیت که همواره از پشت خود او و اجداد او حسرتش داشتن و حسرت نگه میگردن، اصلا میگه تو درست مصرف مصرف این مصرفه. مصرف معنوی، مصرف روانی. یخچال و اتومبیل، یخچال و اتومبیل، چیست اینا؟ از سمبول های مصرف اشرافیه. بهش میدیم چگونه؟ آیا امکان خرید بهش میدیم؟ نه، امکان خرید اگر زی بدیم که دابره طبقاتی از بین میده. مسئله و اقلام دن سرمایه اینه که طبقه کارگر در همون استثمار و فقرش احساس تازه به سیری و برخورداری میده. چیزی هنوز خرج نکرده میبینیم چیز. آقا شما پول یخچال نداری، هسترشی داری دیگه. بله پول نمیخواد. آقا بله ببرنش، بله ببر تلویزیون میخواد، بله ببر ببینید ده چه اصلا بوده ببر. اما اینجا که قلدکی داره اصلا شما نمیخواد درشی میبرن میبرن خودش میانه در منظر میبرن یه قلدکی داره که هر وقت میخواد روشن کنی ترس با اصلاقی با بوجوار میکنه. این که او هر وقت باشه باقی میکنه که هر وقت باشه باید یک تومنی اونجا بنده. یکی چیزی نیست ولی برای یک چیزی داره که سمبول اشرافیته، یعنی بزرگترین سرمایه دار فرانسه هم دیگه تلویزیون بالاتر دیگه نداره، دیگه تلویزیون داره خبتران بریده. این فقط همین یه خیلی پوشی گرفته. اون وقت این چیکار میکنه؟ بچه هاش که پول خود میگرفته میرفتن خرج میکردن، میرفتن تفریح میکردن، میرفتن نمیدونم چیزی میخریدن. زنش که کم کم پولای رو رو هم میکرده، از آخر مثلا 200 تومن 500 تومن یه چیزی میشده به یک دردی مرگشون میزدن. این خودش دیگه های پول خورده دسته یا به گدا میداده یا به کسی کمک میکرده یا مثلا تو قلت مینداخته یا بالاخره به خرجای گوشه کنار میزده. اینا همه میره اوتو و این باز میکنه. بعد از یک روز خودش خاموش میشه. خب بقیه که میخوام ببینیم بالاخره از حسن و حسین یک جوری باز میدازیم. همسایه موقع بیا و خجالت میشه که بگیم آقا صاحب خانه شما بیم روشن کنه. از خودش چی بیشتر میاریم؟ میبینیم از خودش از همسایه ها و رفقا و قوم خویش ها بالاخره هی مینکه سرمایه داری درسی هم نمیخوره بهش مجانی. ولی چی شده؟ تو یکی از بزرگترین تابلوها و علائم اشرافیت و برخورداری از بهترین و لوسترین و زیباترین و آبرومندانترین ابزار زندگی و مرتبه رو داری تو خانم دیگه. اولا شد خیلی خوش شده بودم که ما حالی شده داشت ما تو خواب شب مونده میدارید بعد خوب شده یا همزونه او تو مون بیرم میتونه داشته باشی با همیشه وقتی که اما یه مقصد آفره انجام میده در زندگی بدون این که وضع زندگی رو قدرت خرید به بیشتر بکنه و بعض طبقاتی رو رابطه طبقاتی رو بیشتر بکنه احساس کاذب به خرید میده به و بعد مصرف. وام، وام هایی که بانک ها میدن، وام هایی که غربی ها به شرقی ها میدن به خاطر هر دو چیز. یکی این بابا این ملت عقل مونده باید اونقدر تغییر نشه که از صورت مصرف کننده کالای ما پایی پیاد پایی ساقط بشه و تو اونقدر تغییر شد که اصلا نتونیم بخره، بنابراین بازار ما از دست رفته و اونقدر هم نباید پولدار بشه که خودش بسازه، در همین وسط باید بمونه. برای این کار قدرت کاذب خرید بهش میدیم. سه جور، یکیش وامه، یکیش وامه، حتی یک مقدار گذشته، یک مقدار گذشته. مثلا این چون دارم اورانیوم رو میبردیم، الماس از تانزانیا میآوردیم، مثلا هر گرمی مثلا 50 تومن میخریدیم، حالا خود من چه خونهش میکنیم؟ هم یک ملت سرشو گذاشتیم، هم اونا راضی میشن از دنیا و اوضاع و همه چیز، و هم که امکان خرید بهشون دادیم که بتونیم کالامون رو در بازار بیشتر مصرف کنیم. اینه که میبینیم این قیمت الماسی که دست من خودمون بخشیدیم بهش و قیمتش چیز زیاد کردیم، خودمون بهش زیاد کردیم، فردا منحنی فروش ورود کالاهای سرمایه داری به همون کشور 30% اضافه شده. و چی شده؟ خوشحال هم شده، هم از لحاظ سیاسی غرورش اشباع شده و هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ اقتصادی احساس پیشرفت کرده و هم مصرفهای کاذبه که چون بیشتر میتونه حالا بخره با اونا، این احساس کاذبه در آمدن از کشور عقب مونده، از طبقه عقب مونده و از طبقه محروم بهش میده. همه اینا مفت مفت.
حالا بنابراین این طبقه محروم کارگر به بهترین سینما های اصلاحاتی میتونه بره، به کنار دریا هم میتونه بره، مثلا اون کنار دریا اونا اونجا بالاتر شما پایین تر بید فرق نمیدونه زیاد، اونا به سالی خوده بهتر دارن شما
اونجا به تو آبه به کنار ریگا چورت بزنید ولی به کنار دریا هستی دیگه
و اوتون بید و نمیدونم یک جا و تلویزیون و سه چهار پنج قلم هست که اینا سمبول یک طبقه بورژوا، طبقه برخورداره. اون چند تا سمبول با این شکل بهش میدیم و این احساس برخورداری میکنه بدون اینکه وضع طبقاتی تغییر پیدا کرده باشه یا وضع طبقاتی طرف تغییر پیدا کرده باشه. یکی دیگه امتیازات اجتماعی، امتیازات اجتماعی مثل بیمه، مثل سکوته سوسیال، تامین اجتماعی، حقوق کار، فلان فلان فلان، اینا به سرمایه‌داری نزا بهش میشه. اینجا که مایه میگذاره با هم سرمایه‌داری به کاذر کاذر هم مایه بکنه. یکی از حالاتی که به طغیان وامیدار طبقه کارگره تأمین نداشتن آینده است. یه همیشه احساس میشه که خب من اینجا الان نیرو جوانی میگذارم، فردا دستم قلم شد بیرون هم میکنه، خب جدا تغییره پیر شدن دیگه نتونستم کار کنم، خوزن و بچه اونا همه باید گذره بمونی، هیچ گونه تأمین نداریم. تمام این بابا بر همه زندگی و سرنوشتمون مسلطه و هر وقت خواست میتونه میدونم. این حالت ناآرامی، ناامنی، این که گاه میزیدی که میتونه نداشته باشه، حتی امکان کار کردن، حتی خوردن دیگه نداره، دوره قرمان بخونه. این امکان، این حالات تزلزل از بین میبره. به او یک امنیت و تأمین طبقاتی بشه، تأمین طبقاتی به این شکل که او میتونه در این مدت کارش اینقدر نمیدونم تفریق استراحت داشته باشه، اینقدر بعد بازنشستگی داشته باشه، احتمالا خودش از خودش 5% کم میکنه بیمه اجتماعیش میکنه، از خودش 2% خرج میکنه، از نمیدونم 10% کم میکنیم بیمه عمرش میکنیم، حتی هر چه خواسته باشه بیمه سکوته سوسیالش میکنیم، تامین اجتماعی برای زنش، برای بچهش، برای آبستنی زنش، هر چی کم که رضایت 250 تومن مزدش میگه. اینا همه نعمتهاییست که بهش رو آوردیم، ولی این مقدار خرجی که سرمایه‌داری میکنه باعث میشه که دیگه خرجشون از او برای همیشه از دلش کنده بشه، حالت تضاد با طبقه سرمایه‌دار از سنده میشه و حالت مسابقه پیدا میشه. چه فرق داره؟ فرق اینه که در نظام سرمایه‌دار قرن 19 این طبقه کارگر ناامید بود برای همیشه و همه عوامل او رو کوشش میکرد، هم کلیسا میگفت اصلا تو همینجوری ساخته شدی، خداوند علی الله همینجوری تو ساخته، حضرت مسیح همینجوری ساخته، از بس مهربونه همینجوری ساخته، تو به همینجوری باشه. مذهب از طرف خدا میگفت که تو در همین محروم بودن باید بمانی، خلاص شدی، همینجوری باید بری و سرمایه‌دار و فئودال و برخوردار هم اینجوری خلاص شد اصلا. بنابراین بین تو و این طبقه برخوردار دیوار سنگین و قطور و تسخیر ناپذیر مشیت الهی فاصله انداخته، ناامید کرده بود. فلسفه، جامعه شناس، ادبیاتی، شاعر، مائر، اینا همه در خدمت اون طبقه بودن، همه این به تمکین میکردن در وقت خودش که بمانه اسمش نجابت و اخلاق، اگر نبونه آدم گناهکاره، آدم فاسد، آدمی که به حقوق مردم اعتنا نداره، تمکینش میکردن به اسم معنویت اخلاق دین هستن. این ناامید شده بود، بنابراین طبقه اصلافی هر جهه خودش به نشون میداد به عنوان برسر، ممتاز، برخوردار و انحصار طلب و محروم کننده، این فکر نمی کرد که میتونه این دیوار رو بشکنه و یک مقدار در زندگی و نعمتهای او شریک باشه، ممکن نبود برد. در شکل فعلی، در شکل طبقاتی، این حالت که بنابراین ناچار باید این نظام رو وقتی آگاه میشد، آگاهی طبقات پیدا میکرد، میفهمه که اون که از طرف خدا گفتن این از طرف خداوندان گفتن نه از طرف خدا، میفهمید یا اصلا مذهب رو میگذاشت کنار، چون که میبینید به ماتریالیست تکیه میکنن مبادر طبقاتی قرن 19، برای که مذهب در خدمت
خداوندانه زر در سود یک پارچه کلیسا اصلا وقت اونا بوده و خدمت اونا بوده، اصلا خودت هم زر و هم زور و هم تذیر هستتا قالبی بوده، بزرگترین سهام سرمایه‌داری در قرد مال کلیسای رومه، بزرگترین سرمایه‌گذاری های دنیا مال این هستتا بنابراین در خدمت نبوده.
اینه که این توهین میکنه علیه مذهب و علیه این نظام طبقاتی، میدونه راهش انقلابه، راهش شکستن و فرهم زدن همه چیزه،
هیچی هم نداره از دست بده. خود مارکس میگه که طبقه کارگر
است انقلابی، زیرا در انقلاب چیزی ندارد که از دست بده.
پس سرمایه‌داری متوجه میشه که یک چیزی باید دستش داره که ریسک نکنه در انقلاب، حسرت از دست را دادن اونا، دلهوره از دست دادن اون چیزی که به هر حال داره بهش علاقه داره، یک چیزی در نظرش در سامانی به هر حال بسته الحمدلله اینا به امکانات داره او از دست نره، وقتی که داشت محافظه کار میشه در فکر انقلابی بمونه، بمونه در فکر انقلاب که مخواد بکنه بخون که یکی خون را بله مشکل نداره، آزادی مطلق، اما بروز نداره. خب اینه این طبقه، همه طبقه در فرانسه، همه طبقه انقلابی، همه پروتر انقلابی قرن 19 هم من درست حق میزنه، اما میبینید پارسال هر سال کار میکرده، حالا هر سال کار میکنه، احساره مبارزه سنفی میکنن و اعتصاب و فلان و نا نا و میتونه نیم سال کمترش کنه، حقوق زیادتر کنه، بعض داره بهتر میشه، سبوته سوسیال بیشتر داره میگیره، تلویزیون بیمش بهتر میشه، وسیعتر میشه، درخواداریاش بیشتر میشه، امکانات بیشتر داره میگیره، کم تا اعتصاب دیگه بکنه بیشتر. این سندیکالیست به یک کمی به عنوان یک در یک راه تنفس بهش میده که اگر خیلی همگه اوقات تخصیل یک دو ساعت اعتصاب بکنه یکی چیزی بلاخره با رهبرانشون این کنار میبیم و اشکال قائل رخ میشه. به قول اون آقای میگفت که من اعتراض کرده بودم که تو این کتاب امام موسای کاظمی که اون حرف انقلابی رو میزنه که نقل کردن و برای امام شیعه این چگونه میگه که من رفتم پیش از شما از قولش نرم کنید توی کتاب که رفته پیش خلیفه، رفت خلیفه التماس میکنه و او رو خواهش میکنه که در آغوش بکشاره و او بچسبانه قولش برای که احساس محبت و خویشاوندی اونا در خلیفه وجود بیاد که از سر ببخش بشین خشمشون راحتی از بین بره خلیفه و نسبت بهش مهربان باشه. این امام شیعه، این امام شیعه تو درست کردی، امام صفویه، امام شیعه، امام یکی، همین امامی که میگه اگر یک نفس در قرضتون بخواهیم که به خاطر مثلا قرضتون طلبی که از یک ظالمی دارید به ما نطالت طلب شما بده، به این نظام ظلم کمک کردید، در قضیه اون میخواهی گفتن این امام شیعه. بعد ایشون در اعتراض من در یک منبری گفته بودن یک از نمایی که من خیر آقا من خیال میکردم اینجوری خواهند گفت که اصلا یه روایت جعلیه، اصلا میگم که چیزی دروغه، یا من خودم اصلا دو کتاب بستم، یا اون که بی خود اون که روایت ضعیفیه، چرا او همون روایت کسی میگه؟ نه روایت بوده بله، اما اونجوری که تو میگی بد جز نشون میدی، یک اختلافی بوده که دورتی و سوء تفاهمی بعض خبرچینی اونا آماده بریتره بوده، سوء تفاهمی پیدا شده بین خلیفه هارون الرشید و امام، بعد امام رفتن اونجا و یادآوری کردن این روایت پیغمبر و قوم خیشی خودشون نه فلان اینا، بعد با هم مصافحه و معالقه اونا کردن، بعد اسلامشون رفت شده تفاهم الحمدلله رفت نه خوب خوب بله شد اختلاف امامت و خلافت و اون همه خونها و اون همه ریاضتها، اون همه شکنجه ها، اون همه مبارزات ائمه و خاندان پیغمبر و شهدای شیعه همش در اثر خبرچینی مثلا خدمت خلیفه و های اشکالاتی و رسو اتفاق قد الاندولا لفت شد لفت شد اون وقت اون من متهم میکنه که اون شیعه استاندار شده و من نیستم. اگر تشیع اونی که تو میگی وظیفه هر کسی که بوی از علی کنیده باشه اینه که با این مبارزه کنه با این کس دفاق کن اختلاف رفتی اختلاف رفتی این راجب چی گفتی بیمه شد بله این سر چی اختلاف چی اختلاف بیده رفتی اختلاف تباقاتی بود رفت بود اختلاف تباقاتی بود
مسئله ای که میخواستان ارز کنم اینه که
منفی هست میبینه که چقدر مستدل منطقی فلان بزن، یعنی کاذب، یعنی از بین رفتن اختلاف مطلب برای حفظ اختلاف طولی و اختلاف مالکیت و اختلاف طبقاتی. این به طرح عقل آمدنه، یعنی فرمانده یه چیزی میده برای اینکه اشباق باشه، یه چیز داشته باشه و از دست نده، بریست نکنه، انقلاب رو اتیام نکنه، تشت نکنه و حتی آگاهی طبقاتیش کور بشه. باید میگه که هرچی بوده داره ما هم داریم الحمدلله دیگه. انتها همین چیز گفتم در حالتی که میدید که نیچی نداره، باید بسکنه، نابود کنه، منفجر کنه، انقلاب کنه، جامعه رو از بین بره، نظام رو از بین بره، تا وقتی که چیزی برسه این تیگ میده که یواش یواش چیزی بهش میدن حقوق اعتصاب، سندیکالیست، بیمه، فلان، بهمدان، کنا دریا، الکترال، فلان اونا بهش میدن، بهش میدن. این احساس میکنه که به جای ناامیدی درش امید وجود میاره. ناامیدی از این که با حفظ این نظام سرمایه‌داری و طبقاتی این طبقه میتواند زندگی انسانی داشته باشه، ناامید بود به انقلاب در میزن جبران. اما این اندک اندک چیزی بهش دادن و یا به صورت کاذب احساس برخورداری های تدریجی بهش دادن، این و یا در دریچه سندیکالیسم به جای ایدئولوژی برای نابود کردن ایدئولوژی سندیکالیسم به این شکل پرویش و برای نابود کردن حزب ایدئولوژی یک حقوق سندیکایی که در منافع در سطح جامعه نه، در سطح طبقه نه، در سطح یک سلف و در رابطه با سرمایه‌دار حلش کنه، رازش رجوع هم بگیره، تقنی کنه نظام و در خطر قرار نمیده، فلان سرمایه‌دار و فلان کارخانه در فشار قرار بگیره، در سندیکالیسم جهت منحرف کنه. تمام اینا به صورت این در میاد که این کارگر امیدوار است در ظرفی 7-8 سال که وضعش اینجوری بهتر شده دیگه، امیدوار است که در حفظ با حفظ وضع موجود امتیازاتی هست بیشتر بگیره از طریق مبارزات سندیکایی یا از طریق پیشرفت وضع و قدرت بیشتر اینها. این است که امید آرامش به وجود میاره و احساس قادر برخورداری رضایت به وجود میاره و تخفیف نمایش و نمود در اختلاف مصرف و تضاد مصرف و نابود شدن اون تفاخرها و تجمل پرستی های اشرافی در دوره بورژوازی، تخفیف بحران و تضاد به وجود میاره و سندیکا یک راه تنفس انحرافی برای عقده های احتمالی میشه. که هستی بقیه اسمون سندیکا، ولی این به سر عقل آمدن سرمایه داره که حتی از خودش هم خرج کنه، یعنی حد از اونجا به طور مطلق حد از سر مناطق میخواد بگیره، ولی در دوره سرمایه داری برای این که انقلاب نابود کنه یک مقدار خرجش کنه، حاضر از منافعش بگذاره، یعنی بجای 20% حاضر به مثلا 15% حاضر 5% به نفع کارگر میبخشه یا به نفع مسائل اجتماعی کارگر میبخشه برای اینکه بتونه انقلاب را از بین ببره، به طور اینکه ببینه اگر با اون وضع استثمار قرن 19 احتمالی 10 سال دیگه انقلاب وجود زیاد هست، ولی استثمار کم تخفیف میده، یه مقدار گذشت میکنه به نفع طبقه دشمنش تا اینکه این احتمال 20 سالش کنه، 30 سالش کنه، 100 سالش کنه، از بین ببره و میبینیم موفقیتی تا حقی دست آورده. اما علت اصلی این موفقیت که متاسفانه نه خود ما به این مسئله اشاره میکنه، ما در چه در نیمه دوم قرن 19 عروج شد و تجلی بزرگ فکری شد، کسی که این همه وسواس و دقت سر رابطه طبقه کارگر و کارفرما داره و مسئله استثمار در نظام سرمایه‌داری غربی شگفت‌انگیزه برای من و باور نکردنیه و حتی با خشم‌انگیزه، برای که این تیپا خشم رو ایجاد میکنن و توقع رو ایجاد میکنن، فلان آدم مثل فلان سرمایه‌داره یا نمیدونم فلان نظامی ماجراجوی قرن 19 فرانسه و هلند و انگلستان که ازش نمیشه توقع داشته، کسی اینقدر حساسیت نسبت به مسئله برابری و نفی طبقات و نفی استثمار داره و مسئله حق طبقه محروم و طبقه پرده و عمیق‌ترین مسائل روی استثمار اقتصادی مطرح کرده و بیشتر از هر کسی برای ایجاد خودآگاهی در طبقه پرده و طبقه محروم از نظر طبقاتی و استثماری بزرگترین عامل ایجاد کننده بیداری و آگاهیه. نمیدونم چرا در همین دوره ها این که میگم همیشه مسائل در همه جانبش و در یک گفتش باید نگاه کرد تا درستی نه در همون مسئله همون زندگی که اونجا مطرح شده و اضافت فرق میکنه. در همین دوره 1850-60-70 فجیع ترین شکل جنایت آمیز و دزمنشانه استعمار وجود داره برای امریکای لاتین و برای افریقا و برای آسیا. یعنی استعماری که درست مثل دست مثل گرگ به جان مردم و ملت‌های دنیای سوم به اصطلاح امروز ریختند و میزنند و میکشند و نابود میکنند و همه چیزه فرهنگ معنویت اخلاق و زندگی معمولیه. حتی برای که فلانجا کارخانش بچرخه اونجا یا تمام نیم از او کشور ره یا همه او استان ره کشاورزیش ره و زندگی معمول مردمش ره جنگلهاشه و حتی منابع طبیعی عادیش ره و حیواناتش ره نابود میکنه برای که نیروی کارگر ارزان در خدمت این کارخانش قرار بده قتل عام میکنه رسما دستن این دوره‌ای و بعد نه تنها بهترین آثار فرهنگی ما و هنری ما بلکه تمام مواد خام ما در دنیای سوم مست و فقط به این عنوان که یک عده عمله از این کشورهای بومی می‌گرفتن تمام این قبایل افریقایی همه در بدترین شکل حیوانی جسد می شدن به صورت برده که وقتی اینا رو در اروپا امریکا می بردن توی کشتی های بزرگ اینجوری می شیدن
سامان داری دیگری با دیگری با
دیگری با دیگری برای که بیشتری معمولاً 300 تا می‌گرفته به تنظیم 200 تا جا بزنه به طور معمول از 1000 تا 700 تا می‌مونده در امریکا که پیاده می‌شده 700 تا میمونده 650 تا میمونده ولی این اختلاف با اون تلفاتی که میده رو هم رفته این شکل چیدن برده ها انسان ها باز به سبت میده این اختلاف 50 تا 100 تا بازی بیشتر میشده یعنی 300 تا باید میشیده اینجوری 1000 تا مثلا جا میگیده اختلافش 700 تا از 1000 تا 300 تا میمردن بنابراین 700 تا میرسیده بیشتر بعد میرسیده در چنین شرایطی چنین شکلی از زندگی افریقایی که فقط این عده عمله که توی کاوچو در توی این قهوه کار میکردن اینا به اندازه ای که بخورن فقط بهشون غذا داده میشد حتی لباس نداشتن لباس در چنین شکلی تمام سر و همه افریقا و همه امریکای لاتین قارت شد تا سرمایه‌داری غرب به وجود آمد و اون وقت چگونه است که کسانی که مترقی تر از همه گروه ها در غربن در این دوره و بیشتر از همه به حقوق انسان و استثمار مبارزه با استثمار و تضاد طبقاتی مبارزه می کنند و حساسیت نشون می دهند و حتی می جنگند از چنین تضاد بین ملت ها و تضاد استعماری وحشتناک که رابطه گرگ و یک گنجش صداشون در نمیاد و حرفی نمیزنن. و حتی این برای من عجیبه که در تجزیه تحلیل سرمایه‌داری قرض مسئله قاوت مواد خام شرق مطرح نیست. آخه این چرا نمیگن؟ آخه چرا این بحث مطرح نیست که این سرمایه‌داری که الان در انگلستان و آلمان و فرانسه انباشته کرده سرمایه ها ره و به قول شما کارگر اروپایی ره استثمار میکنه سرمایه‌دار، این خود این سرمایه از کجا به وجود آمده که میگی که این سرمایه باید در اختیار طبقه کارگر باشه یا در تمام جامعه باید سرمایه ره مالک بشه و در اختیار حکومت مردم باشه؟ کی مال مردم باشه؟ کی مال کیه اصلا؟ کدام سرمایه هست که تو میگی مال سرمایه دار نباید باشه، مال جامعه اروپاییه، مال دولت اروپا ملی باید باشه؟ کی باید ملی باشه؟ مال کی اصلا؟ و درسته در این اعتراضی که در رابطه طبقه کارگر و کارفرما طبقه سرمایه دار پرولتر اعتراض درسته دقیقه و در اون من شکی ندارم، من معتقدم بهش و سطح جهانی معتقدم، به عنوان یک مسئله علمی معتقدم. اما در اروپا که موضوع سخنه و زمینه مبارزه است و زمینه انقلابی که به دعوت میشه به انقلاب این طبقه و رابطه یه سرمایه دار و طبقه پرولتر، بحثی مطرح نیست که اصلا آقا خود مسئله که این لحاظی که تمام دعوه ها سرشه لحاظ مالکیه اصلا از کجا آمده؟ و عجیبه که آقای شوها که بی نهایت من بهش اعتقاد دارم، ببین که گاهی ازش یاد میکنم، بهش اعتقاد دارم، به تفکر علمی و به جهت‌گیری اجتماعی اعتقاد دارم. این بنیانگذار حزب پی‌اس‌او یعنی پارتی سوسیالیست اونیتیه، حزب سوسیالیست های متحد. این و گروهش از کسانی هستن که از حزب کمونیست فرانسه به خاطر اینکه یک جهت‌گیری های بسیار ارتجاعی و ضد انسانی در مسئله الجزایر و مجارستان و نمیدونم استالین همسایه نداشتن و اصلا کلی ساخت پاخ کرده بودن با سرمایه دارا، همشون یکی بودن. جی موله رئیس حزب سوسیالیست بود، موریس تورز هم رئیس حزب کمونیست. جی موله همون بود که با اسرائیل ساخت و به مثل هم نکرد و با انگلستان یا سوسیالیستش بود. و این موریس تورز هم که یک بیگاه داشت در کنار ویلای برژیت باردو در کام، اینا از این حزب کمونیست اولا بیرون و سوسیالیست آزاد و روشن فکر و کسانی که تعهد در برابر قدرت های خارجی و نمیدونم دولت های خارجی نداشتن و واقعا آگاه بودن، اینا یک گروه انتلکتوئل بسیار شفته و رفته و پاک و بی تعهدی از نظر اون قدرت ها و متعهد در برابر طبقه کارگر تشکیل دادن، آگاه و دانشمند و بسیار متفکر که در مسئله دیالکتیک نظریه گفتن و حتی معتقد به تجدید نظره. کتابش یک کتاب بسیار کوچکیه ولی بسیار پرمغز به اسم تجدید نظر در تفکر مارکسیست و نورلمان دلا فرانس مارکسیست یک کنفرانس. معذالک همین آقا میگه الان سرمایه‌داری به عقل آمده و یه مقدار از سرمایه خودش و منافع خودش به طبقه کارگر میده، برای اون یک زندگی بورژوا معابانه تامین میکنه و این که انقلاب عقب افتاده در اروپا و طبقه کارگر دیگه حالت انقلابی نداره و پیشبینی ما درست در نیامده به خاطر اینی که اولا طبقه سرمایه‌دار تو راسیونالی شده به عقل آمده و ثانیا طبقه پرولتر آمبورژوازه شده. آمبورژوازه یعنی بورژوازه شده، بورژوا معاف شده، زندگی بورژوازی پیدا کرده. میگم که چرا نمیگی که این که سرمایه‌داری به عقل آمده به این که تونسته امکانات فراوانی از نظر حقوق، امتیازات اجتماعی، سکوت سوسیال، بیمه، نمیدونم خرید، تخفیف برای خانواده های متعدد، امثال اینایی کمک هاره به طبقه کارگر بکنه و برای او یک زندگی ظاهرا بورژوایی تأمین کنه برای طبقه کارگر خودش، این پولا از کجا آورده؟ این به خاطر اینه که به عقل آمده یا به خاطر این که تمام دنیای سوم در فلاکت و بدبختی دائمی و روزافزون دارن فرو میرند و عقبتر میرند تا
تا طبقه کارگر شما آن بورژوازه شده. اینه داره میگه، این کدامه؟ در این آقای حالی لفوت که کتاب جغرافی گرسنگی نوشته که تازه ترجمه شده، این لیست داره که با هم مقایسه میکنه در 10 سال نگاه کنیم، لیست داره مواد خامی که از کشورهای عقب مونده در ظرف فرض کن 20 سال 30 سال مواد خامی که از کشورهای عقب مونده رفته به اروپا و در عوض مواد پخته و ساخته میاد دیگه. بسیار خوب، پشم ما میدید اون کرچه‌ها رو تنما میکنه. بله بلاش شد نو نوار میکنه، متمدن میکنه. این قیمت ها رو در ظرف 20 سال 30 سال مقایسه کرده. چیز عجیبیه که باور کردنی نیست. اگر او روی متد و روی تحقیق و به عنوان یک شخصیت بزرگ اقتصادی دنیا ننوشته بود، ما تصور حتی نمیکردیم. در تمام 20 سال یا 30 سال مواد مصرفیه که وارد میکنه، صادر میکنه اروپا به کشورهای ما در حدود گاه 300%، 400%، 500% تا 600% قیمتش اضافه شد. و مواد خامی که از ما میبره، از افریقا، از آسیا میبره، بسیار از کشورهای امریکای لاتین، اونه که همه باز میدن، این مواد خام برخلاف همه کالاهای دنیا، برخلاف قانون کامل و شامل و جامع و مطلق عرض و تقاضا و خرید و فروش که به صورت یک منحنی کلی هر کالایی در ظرف 30 سال قیمت زیاد شده دیگه، انتا بعضی ها شتابش کمه بعضی ها زیاد کنه. این بسیار از این قلم های مواد خامی که از کشورهای عقب مونده رفته به اروپا قیمتش از 30 سال پیش کمتر شده، گاه تا نصف آمده پایین. یعنی تنها چیزی که ما در ازای تأمین کالاهای صادراتی اونا داریم که بپردازیم این است که برخلاف این آخرین صدر تحلیل عالی ترین متفکرین سوسیالیست و انقلابی و مترقی که میگن این که انقلاب در اروپا از بین رفته یا به تأخیر افتاده، تغییر تعبیر به خاطر اینه که سرمایه‌داری جامعه شناس شده و خودآگاه شده و به عقل آمده و از منافع خودش فهمیده که باید یک مقدار بده به طبقه کارگر و برای زندگی طبقه کارگر یک زندگی مصرفی ایجاد کنه و یک اصالت مصرف در اونا به وجود بیاره و آن بورژوازه کنه طبقه کارگره و در نتیجه محافظ کار و علاقه من و در نتیجه مخالف با ریست انقلابی و خودآگاهی طبقاتی، این عقل سرمایه‌داری نیست که انقلاب نابود کرده و طبقه کارگر قبر آن بورژوازه کرده، این فقر ما.
اینها رو یاد ندارن، بنابراین ما گفتن در این فعالیت ها بررسی میشه و صحبت میشه، ما میباید بدونیم، یعنی مسلمان هایی که میشینن اینها رو با هم صحبت میکنن اینها رو میباید بدونن، ولی متاسفانه بر اثر عواملی نه در مدرسه یاد گرفتن، نه در مسجد یاد گرفتن، نه در مجالس روزخونی یاد گرفتن، نه در دانشگاه یاد گرفتن و وقتی هم با آمریکا آمدن دست خالی آمدن و اینها رو یاد ندارن. بنابراین ما اینها رو به عنوان دوره‌ای در اختیارشون میذاریم و سعی میکنیم که هرچه بیشتر معلومات خود رو در این زمینه ها بالا ببریم. دیگر از فعالیت های درسی که یکی از اونها تشکیل کلاس های درس برای کودکان است.